الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اجمالاً مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف می فرماید معانی اسمیه معانی اختاریه هستند و معانی حروف معانی ایجادیه، و ما فرق بین اختار و ایجاد رو دیروز اشاره کردیم، لکن خود ایشون به طور کلی مطلبشون رو توضیح میدهند. میفرمایند که همون طوری که ما در عالم عین و در جهان وجود در خارج ما با دو نوعه از موجود فی الخارج برخورد می کنیم، یک نوع به نام جوهر که خصوصیت اون این است که در تحققش در خارج نیاز به شیء دیگر ندارد، نیاز به موضوع نداره، نیاز به محل به اون صورتی که در اعراض مطرحه ندارد، بلکه وجودون فی نفسه و مستقل. این یک نوع وجود در خارجه. نوع دوم اونیست که ازش تعبیر به عرض می کنند، که خاصیت عرض این است که در وجود خارجیش نیاز به معروض دارد، نیاز به موضوع و محل داره، مثل بیاض که این نمیتواند بدون محل در خارج وجود پیدا بکنه، باید جسمی باشد تا این بیاض به عنوان عرض عارض بر او بشود. پس وجودات خارجیه لها نوعان، نوع مستقل غیر محتاج الى موضوع و نوع غیر مستقل يحتاج الى الموضوع. می فرماید در عالم مفهوم و عالم ذهن هم ما با دو نوع مفاهیم برخورد می کنیم. این تقسیم نه تنها اختصاص به وجود خارجی داره، بلکه در رابطه با مفاهیم از نظر تحقق در ذهن و تقرر در ذهن باز ما با دو نوع مفهوم برخورد میکنیم. یک سری مفاهیمی هستند که اینها در عالم مفهومیت استقلال دارند. یعنی چه در عالم مفهومیت استقلال دارند؟ یعنی اگر انسان اینها رو بخواد در ذهن بیاره و به اینها لباس وجود ذهنی بپوشاند، از این نظر نیاز به شیء دیگری نداره، نیاز به مفهوم دیگری ندارد. شما میخوای مفهوم انسان رو در ذهن بیاوری، خب هیچ مانعی نداره که انسان رو تصور بکنی و این مفهوم رو مستقلن بدون هیچ شیء دیگر، و حتی لازم نیست که یک جمله ترکیبیهی تحقق داشته باشه، یک کلامی تحقق داشته باشه. کسی از این در وارد شد فقط کلمه انسان رو بهش تکلم کرد. شما با شنیدن این کلمه انتقال ذهن به معنای انسان پیدا می کنید بدون اینکه در این تصور و انتقال شما کمبودی تحقق داشته باشه. لازم نیست که اون متکلم یک جمله ترکیبیهی تشکیل بده، لازم نیست قضیه حملیه الانسان حیوان و ناطق درست بکنه، نه همین مفردش رو هم اگر بیان کرد شما انتقال ذهن به او پیدا می کنید و این ماهیت رو به تنهایی در وعاء ذهنتون جا می دید. تصادفاً اعراض هم با اینکه در وجود خارجی نیاز به موضوع دارند و در وجود خارجی بدون معروض نمی شود تحقق پیدا بکنه، اما همین اعراض وقتی که در ذهن میخواد تحقق پیدا بکنه، از نظر مفهومی این استقلال به مفهومیت داره. یعنی شما نشستید کلمه بیاض رو تصور میکنید، آیا در تصور مفهوم بیاض باز شما نیاز دارید به این که جسم رو تصور بکنید، یا این نیاز بیاض به جسم در رابطه با وجود خارجی بیازه، اما در رابطه با مفهوم بیاض و معنای بیاض، بیاض یک مفهوم مستقلی داره، همونطوری که مستقلن شما انسان رو تصور می کنید و در وعاء ذهن قرار می دهید، بیاض رو هم مستقلن می تونید تصور بکنید و در وعاء ذهن قرار بدهید. پس اینطور نیست که این مسئله ذهن همون مسئله خارج باشه، نه این تقسیم عرض می شود قسمهاش غیر از اون قسمهاییست که در رابطه با وجود خارجی مطرحه. پس نتیجتاً در عالم مفهوم یه مفاهیمی هست که شما مستقلن خودشو بدون شیء دیگر، بدون توجه به شیء دیگر میتونید تصور بکنید. اما یک سری مفاهیمی داریم که اینها استقلال به مفهومیت نداره، در همون عالم مفهومی نیاز به غیر داره. خوب دقت بفرمایید کلام ایشون رو. در همون عالم مفهومی نیاز به غیر داره، به طوری که اگر غیری نباشه هیچی شما ازش نمیفهمید. چطور اگر در خارج اگر جسم نبود اصلا ممکن نبود بیاض تحقق پیدا بکنه؟ این چیزایی هم که در عالم مفهوم نیاز به غیر داره و استقلال به مفهومیت نداره، شما اگر اون غیر رو کنار بگذارید هیچی ازش استفاده نمی کنید، انتقال به هیچ چیز پیدا نمی کنید. ایشون می فرماید که حروف از همین قبیله. حروف اگر تنهایی یک حرفی استعمال بشه، متکلمی از در وارد بشه، به تعبیر ایشون کلمه فی را به کار ببرد، شما از این فی هیچی درک نمی کنید، از این فی هیچی استفاده نمی کنید. به خلاف اینکه کلمه انسان رو به کار ببره یا کلمه بیاض رو به کار ببره، از کلمه انسان و بیاض انتقال به مفهوم پیدا می کنید، اما اینجا هیچ انتقال پیدا نمی کنید. برای توضیح این تیکه، یه حرفی در آخر کلامشون هست که جاش این بود که اینجا این حرف ذکر بشه تا کلام ایشون یه قدری صورتی پیدا بکند. می‌فرماید که ما به تعبیرات نحویین در معانی حروف که مراجعه می کنیم، می بینیم یک تعبیر لطیفی در معانی حرفیه کردن که اون تعبیر همین حرف ما رو می خواد ذکر بکنه و اون اینه: شما وقتی که به لغت یا به کلمات نحویین مراجعه میکنی، نمیگویند که کلمت و من معناها ال ابتدا. وقتی به کلمه ال ابتدا در لغت مراجعه کنید، معناشو به عنوان ابتدا براتون مطرح میکنن. اما وقتی به کلمه من مراجعه میکنید معناشو بفهمید، میگن من لابتداء القایه، یک کلمه لام اینجا میارن. وقتی که در معنای فی، معنای فی رو میخواهید ملاحظه کنید، نمیگن کلمت و فی معناها از ظرفیه، نه، میگن کلمت و فی لزرفیه. این لی چی چیه که اینجا آوردن؟ چطور در معانی اسما لام رو نمیارن؟ چطور نمیگن الابتدا و لیل ابتدا؟ الابتدا معناه الابتدا، اما اینجا نمیگن فی معناها از ظرفیه، من معناه الابتدا الغایه. میگن من لابتدا الغایه و فی لزرفیه و علا لیل استعلا. کلمه لام رو حفظ می شود که دنبال اینها ذکر می کنند. این معناش این است که اون ظرفیتی که معنای فی است یک ظرفیت مستقل نیست، بلکه فی برای افاده یک ظرفیت مثلا بین زید و داره، برای افاده این معناست، اما خودش معنا نداره. به تنهایی اگر کلمه فی گفته بشود لا معنا له. کلمه علا ها کذا، کلمه من ها کذا. پس در نتیجه معانی حرفیه یک معانی غیر مستقل به مفهومیت، و ما برای حروف با قطع نظر از متعلقات اصلا نمیتونیم معنای قائل بشیم. بعد میفرماید نه تنها مسئله اینه. اینجا دیگه به نظر من خیلی ایشون دور ور میدارن که اینجوری با سرعت پیش میرن. میفرمایند که یک فرق مهم بین معانی اسما و معانی حروف در رابطه با همین جهتی که عرض کردیم، مسئله اختیاریت و ایجادیت. در معانی اسما چون هر کدام یک مفهومی داره، یک در حقیقت واقعیتی دارد ولو فی عالم المفهوم، اینجا وقتی که متکلم کلمه انسان رو استعمال میکنه، همونطوری که دیروز عرض کردیم، این معناش اینه که بین شما و بین مفهوم انسان ایجاد ارتباط میکنه. این استعمال عامل ارتباطه، این استعمال موجب توجه ذهن شماست به اون مفهوم. تا گفت الانسان یخترو به ذهنکم مفهوم الانسان و ترتسم و صورت و هذا المفهوم فی اذهانکم. پس این استعمال نقش ارتباطی داره، ارتباط بین یک چیزی که در ذهن من نبود و حالا به وسیله او در ذهن من میاد. پس در اسما عنوان اختاره و معانی اختاریه است. اما وقتی که ما نوبت به حروف میرسه، خب حروف که یک معنای مستقلی نداشت، که چیزی نبود که با کلمه فی در ذهن شما ارتباط بین اون معنا و ذهن شما به وجود بیاید. پس اینها چه نقشی دارند؟ اینها چه آثاری دارند؟ ایشون می‌فرماید که تصریح می‌فرمایند به این مسئله، این برای این است که اسما چون هر کدام استقلال به مفهومیت دارند، در حقیقت در عالم مفهوم بین اینا هیچ ارتباطی وجود نداره. جسم خودش استقلال به مفهومیت داره، بیاض خودش استقلال به مفهومیت داره، در عالم مفهوم هیچ گونه ارتباطی بین اینها وجود نداره. نقش حرف اینه، وقتی میگید الجسمو لهل بیاض، لام میارید اینجا و حرف رو به کار میبرید، بین این دوتا ایجاد ارتباط میکنه، بین جسم و بیاض ایجاد ارتباط میکنه. خب چجوری ایجاد ارتباط میکنه؟ ایجاد ارتباط استعمالی، ایجاد ارتباط کلامی، ایجاد ارتباط به تصریح ایشون فی عالم الاستعمال. پس استعمال کننده اولا باید جمله ترکیبیه باشه، که اینجا یک جدایی بین اسم و حرف به وجود میاد، چون در معانی اسما نیازی به جملات ترکیبیه نبود. انسان مفردم معناش اختاره به ذهن شما عرض می شود، داده می شود. اما در حرف اگر مسئله ترکیب نباشه، اگر دوتا اسم کنار هم گذاشته نشه از باب مثال و جمله ترکیبی تحقق نداشته باشه، شما نمیتونید با کلمه لام ایجاد ارتباط بین این دوتا بکنید. پس اگر دوتایی نبود، یکی هم نبود، کلمه لام رو میخواستیم استعمال بکنیم، این کلمه لام به تنهایی چه نقشی رو میتوانست ایفا بکنه؟ کلمه لام به تنهایی چه اثری رو میتوانست به وجود بیاورد؟ باید جسم رو یک طرف قرار بدیم، بیاض رو یک طرف قرار بدیم، لهو رو در وسط اینها به عنوان عامل ارتباط، اما فی تشکیل الجملت ترکیبیه و در عالم استعمال و در وعاء استعمال. این حرف فقط این نقش رو داره، و لذا از معانی حرفیه تعبیر میکنیم به معانی ایجادیه، معانی ایجادیه یعنی اون معانی که با قطع نظر از استعمال هیچ گونه واقعیت و حقیقتی نداره، حتی در عالم اعتبار هم واقعیت نداره که بعد در تشبیه ایشون عرض می کنیم. فقط این استعمال شما که استعمال متقوم به شماست، این استعمال آمده بین موضوع و محمول با کلمه لهو در وعاء استعمال ایجاد ارتباط کرده. این استعمال که به معنای حرفی کأنه یک واقعیتی داده و لولا الاستعمال هیچی نبود، لولا الاستعمال هیچ واقعیتی نداشت و حتی در عالم اعتبارم مسئله ای وجود نداشت. شما با گفتن الجسم له البیاض که این گفتن شما استعماله، ایجاد ارتباط بین جسم و بین بیاضی که دارای معنای اسمی هستند و مستقل به مفهومیتند و ارتباطی بینشون در عالم مفهومیت وجود نداشت، شما با کلمه لهو حالا آمدید ایجاد ارتباط کردید. بعد می‌فرماید از نظر ایجادی بودن مسئله حروف شبیه به عقود و ایقاعات در باب معاملات. کسی که مثلا میخواد ازدواج بکنه، کسی که میخواد زوجه ای رو به عقد خودش درآورد، این قبل از آنی که صیغه نکاح در کار باشه هیچ گونه ارتباطی بین این زن و شوهر تحقق نداشت. اینها اجنبی و اجنبیه محض بودن. اما با خود انکحتو و قبلتو و با نفس صیغه نکاح شما میایید ایجاد ارتباط زوجیت میکنید بین این زن و بین شوهر، در حالی که قبل از صیغه نکاح هیچ مسئله‌ای وجود نداشت. پس همون طوری که در صیغه نکاح به نفس صیغه انکحتو و قبلتو ایجاد زوجیت بین این رجل و مرأه میشه، همینطورم در باب حروف تا استعمالی تحقق پیدا نکنه، تا متکلمی جمله ترکیبیه تشکیل نده، هیچ واقعیتی به نام معنای حرفی وجود نداره. با استعمال که ارتباط بین جسم و بیاض تحقق پیدا می کند. بعد می فرماید که بلکه مقام حروف از مقام عقود و ایقاعات هم پست‌تره، برای اینکه در عقود و ایقاعات یک خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت در باب حروف وجود نداره. اون خصوصیت عبارت از دو مطلبه که این دو مطلب در باب عقود و ایقاعات هست، اما در باب حروف متاسفانه این دو مطلبم وجود نداره. یک خصوصیت اینه که شما در باب عقود با اینکه عقود اسباب ایجادیه و موجدت لمسبباتها، مع ذلک مسبباتش در عالم مفهومیت استقلال داره. یعنی الان اگر شما بخواید زوجیت رو تصور بکنید مثل تصور انسانه، اگر بخواید ملکیت رو تصور بکنید مثل تصور انسانه. همین زوجیتی که به واسطه عقد نکاح وجود پیدا میکنه قابلیت تصور استقلالی داره و در حرف این معنا نیست. خصوصیت دومی که در باب عقود و ایقاعات هست و در باب حروف نیست اینه که در باب حروف این زوجیتی که بین زن و مرد وجود پیدا میکنه این یک واقعیت اعتباری داره، یعنی از نظر عالم اعتبار، چه اعتبار عقلایی باشه و چه اعتبار شرعی باشه، یک واقعیت اعتباری برای این زن و شوهر هست. لذا به مجردی که عقد خونده شد این زن و شوهر اگر 60 سال هم عمر ازدواجشون طول بکشه این زوجیت در تمام حالات لحاظ میشه، در تمام حالات اعتبار میشه. هم شارع این زوجیت رو مثلا معتبر میداند و هم عقلا این زوجیت رو معتبر میدانند. لذا در عالم اعتبار یک واقعیت اعتباری برای زوجیت و ملکیت و امثال ذلک وجود داره و حتی این واقعیت اعتباری هم در باب حروف مطرح نیست. حروف انقدر بیچاره هستند و انقدر دستشون کوتاهه که حتی از واقعیت اعتباری هم دستشون کوتاهه. فقط شباهتشون به مسئله عقود و ایقاعات در رابطه با ایجادی بودنه، یعنی همون طوری که عقود و ایقاعات اینها اسباب و علل موجده هستند، در باب حروف هم استعمال است که ایجاد ارتباط بین مفهوم جسم و مفهوم بیاض میکنه. و الا از نظر مفهوم نه این ارتباط مستقل به مفهومیت و نه واقعیتی حتی فی عالم الاعتبار داره. بعد در آخر یک تشبیه دیگری می فرمایند مسئله اسما و حروف نسبتشون نسبت لفظ و معناست. الفاظ با معانی چه نسبتی دارند؟ الفاظ فانی در معانی هستند، به طوری که متکلم در مقام تلفظ وقتی که داره حرف میزنه خیال میکنه که داره معانی رو بدون وساطت الفاظ القاء به مخاطب و مستمع میکنه و مستمع هم در مقام استماع فکر میکنه که معانی بدون وساطت الفاظ داره در ذهنش یکی پس از دیگری وجود پیدا میکنه. اینقدر الفاظ مقفولان و مورد عدم التفات و عدم توجهه، پس همون نسبتی که بین الفاظ و معانی از نظر فناء الفاظ در معانی و عدم توجه ذهن به الفاظ و عدم التفات متکلم و مستمع به الفاظ وجود داره، معانی حرفیم در رابطه با معانی اسمیه همین حکم رو داره، یعنی اینها فانی در اون هستند، چیزی نیستند، معنایی نیستند. اونی که انسان کنه در جملات ترکیبیه بهش برخود میکنه فقط اسماءه، حروف آمده ارتباطی رو بین اینها مطرح بکنه و ایجاد بکند. این خلاصه بیان مفصل مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه که ازش اصطلاحاً تعبیر کردن به این که معانی اسما معانی اختاریه و معانی حروف معانی ایجادیه است. کلام ایشون رو اگر بخوایم خورد ریزاش رو بررسی کنیم و برخورد کنیم، هم به طول می انجامد و هم شاید چندون ثمره مهمی نداشته باشه، اما دو تا اشکال اساسی به ایشون هست که این دو تا اشکال ظاهراً بنیان کلام ایشون رو منهدم میکنه و اساس کلام ایشون رو هدم میکند و از بین میبره. یک اشکال این است که همین معنا، اینم یادم رفت حالا چون اینم به عنوان نمک کلام ایشون بود، ایشون می فرمود در ضمن کلامش که خلاصه ما یه روایتی هم داریم که حرف ما رو تأیید می کنه. ایشون می فرماید و این روایتی است که منسوب به مولا الموالی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که ایشون حرف رو معنا کردند، چون مؤسس علم نحو امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، تمام این علوم مؤسسش شیعه بودند، من از صدر الی الذیل، و کتابی هم در این رابطه هست تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام که اینها ثابت میکنه که تمامی این علوم ریشه و اساسش مربوط به شیعه است. بالاخره مؤسس علم نحو امیرالمومنین صلوات الله علیه، ایشون وقتی که حرف رو خواستن معنا بفرمایند در این روایت منسوبه به ایشون اینجوری معنا کردند: الحرف ما اوجد معنا فی غیره، هم کلمه اوجد در تعریف حرف به کار برده شده و هم معنا را مقید به این کردن که این معنا در غیرشه. معنا در غیرشه یعنی خودش استقلال نداره، خودش مستقل به معنا بودن و مفهوم بودن نیست. در حقیقت این عبارت رو ایشون از دو نظر منطبقه با بیان خودشون میدونن، هم این که در باب حرف کلمه اوجده به کار رفته. می‌فرمایند این دلیل بر این است که حرف دارای معنای ایجادیه، شبیه همون که در باب عقود و ایقاعات مطرحه، و هم اون معنای موجد رو میگوید الحرف ما اوجده معنا فی غیره، یعنی اون معنا خودش استقلالی نداره، اون معنا در غیر باید جستجو بشود، اون معنا استقلال به مفهومیت درش تحقق نداره. لذا این روایت شریفه رو هم به عنوان لااقل یک تأییدی برای بیان خودشون ذکر کردن. عرض کردیم که دو تا اشکال مهم به کلام ایشون هست. یک اشکال رو حالا من مطرح می کنم، شما روش فکر بفرمایید، توضیحش فردا انشالله. اون اشکال اینه که در این استعمالاتی که جنبه خبری داره، مخصوصا استعمالاتی که در رابطه با حروف هست و جنبه خبری داره، شما میایید حکایت میکنید از یک واقعیتی و اون این است که میگید زیدون فی المدرسه. این حکایت شما حکایت از یک واقعیت که به لحاظ تطابق و عدم تطابق با اون واقعیت اتصاف به صدق و کذب پیدا میکنه. اگر خبر شما مطابق با واقعیت بود، یکون خبر شما صدقا و الا کذبا. خب حالا ما میریم واقعیتش رو میسنجیم. به عبارت روشنتر، در این جمله زیدون فدار ما باید یک واقعیت قبل الاخبار رو ملاحظه بکنیم و این اخبار رو با اون واقعیت قبل الاخبار بسنجیم، ببینیم آیا تطبیق بر اون واقعیت می کند یا نمی کند. خب میاییم میگیم این آقا گفته زیدون فی المدرسه، بریم ببینیم زید در مدرسه هست یا نه. میریم میبینیم بله زید در مدرسه است. خب حالا که زید در مدرسه است، آیا با بودن زید در مدرسه لنا واقعیتان او واقعیاتون ثلاثه؟ ما سه تا واقعیت داریم اینجا یا دو تا واقعیت داریم؟ آیا دو تا واقعیت زید و مدرسه در اینجا تحقق داره یا یک واقعیت سومی در اینجا تحقق داره؟ و این واقعیت حالایی که زید توی مدرسه آمده تحقق پیدا کرده و الا ظهر که زید تو خانشون خوابیده بود، هم زید وجود داشت به عنوان واقعیت و هم امر وجود و هم مدرسه وجود داشت به عنوان واقعیت، در حالی که زیدون فی المدرسه نبود. اما حالا که زید زحمت کشید و این راه دراز رو طی کرد و خودش رو به مدرسه رسان و توی مدرسه آمد، این واقعیت سوم حالا تحقق پیدا کرد و این واقعیت کون زیدن فی المدرسه است، وجود و زیدن فی المدرسه است، به طوری که اگر فوری باز از مدرسه بیرون بیاد باز این واقعیت به هم میخوره. این واقعیتی که نبوده و این واقعیتی که با خروج از زید از بین میره، این واقعیت در حالی که زید در مدرسه وجود داره، این واقعیت تحقق دارد و این واقعیت واقعیت سومه غیر از واقعیت زیده و غیر از واقعیت مدرسه است. برای اینکه واقعیت زید و واقعیت مدرسه موقعی که زید در خانه خودش هم وجود داشت، این واقعیت های دوگانه محفوظ بود، اما تبدل این واقعیت دوگانه به یک واقعیت سگانه در زمانی است که مدرسه ظرف زید واقع می شود، در زمانی است که مدرسه زید درش وارد میشه. پس اجمالا این معنا رو ما بررسی بکنیم،